اینجا رادیو آزادی است به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. امروز 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. گزارش در این مورد در کنار سایر گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید که شماری از اعضای شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش را که شامل یک تبعی تاجیکستان می باشد بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز دوشنبه در اعلامیه در صفحه اکس خود نوشته که این افراد در حمله بر کارکنان ریاست نظارت و تعقیب فرمانها یا لوی سارنوالی قبلی دست داشتند. در آن حمله که به تاریخ 12 سنبله رخ داد، به گفته طالبان 6 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. اما انجمن سارنوالان افغانستان گفته بود که در آن حمله دست کم 16 سارنوال افغان کشته شده بودند. مجاهد مدعی شده که افراد مسلح شاخه ولایت خراسان داعش با کمک برخی سازمان‌های استخباراتی به بلوچستان و خیبر پختونخوا منتقل شدند. و همچنان ادعا کرده که اکنون این گروه در این مناطق کمپ‌های آموزشی دارد و از آنجا به افغانستان و برخی کشورهای دیگر حملات را تنظیم می‌کنند. ده‌ها کودک افغان به اتهام نداشتن اسناد در زندان مرکزی شهر پشاور در توقیف به سر می‌برند. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش دادند که امان الله وزیر یکی از قاضی‌های محکمه درباره وضعیت این کودکان ابراز نگرانی کرده و با مقام‌های مربوط دستور داده که هرچه زودتر این کودکان را به افغانستان بفرستند. شمار این کودکان 25 تن اعلام شده است. بر اساس گزارش‌ها این کودکان پس از عبور از گذرگاه تورخم از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده‌اند. اتاقای مشترک صنعت و تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تجارت دو جانبه از طریق تورخم میان این دو کشور 50% کاهش یافته است. شاهد حسین رئیس این اتاقها به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که دلیل اصلی کاهش تجارت این بوده که مهاجرین راجل تیرا از 40 روز به این سو راه پشاور تورخم را بستند. و گفته ای او میزان تجارت دو جانبه از طریق این را به ارزش 800 میلیون دلار بوده و حالا به 400 میلیون دلار کاهش یافته است. و اردوی اسرائیل میگوید که جت‌های جنگی آنها صبح امروز ده‌ها هدف حزب الله را در منطقه بیکای لبنان بمباران کردند. حزب الله یک گروه سیاسی و نظامی است که توسط آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل در کانال تلگرام خود نوشته که در این حملات تونل‌های نگهداری تسهیلات حزب الله را هدف قرار داده است. در این بیانیه اردوی اسرائیل آمده است تا زمانی که توان نظامی حزب الله را از بین نبرند به حملات خود در لبنان ادامه خواهند داد. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. ملل متحد در راه قرار دارد تا رفتار طالبان با زنان و دختران افغان به مثابه اپارتاید جنسیتی بشناسد. گوردن براون سفیر ویژه ملل متحد در امور آموزش میگوید
در ماه اکتبر کمیته حقوق سازمان ملل متحد نشست را برگزار خواهد کرد و روی تعریف اپارتاید جنسی کار خواهد کرد.
همزمان 26 کشور، سرمنشی سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل به جمع کشورهای پیوستند که اگر طالبان در رفتار خود تغییر نیارند به عدالت بین المللی کشانده خواهند شد. عدالت بین المللی چی است؟
یکی از ارکان ششگانه ملل متحد است که دارای دو نوع صلاحیت است. یک نوع صلاحیت، صلاحیت ترافعی است. نوع دوم صلاحیتشان صلاحیت مشورتی و تفسیری است.
امروز روز جهانی ترجمه است. گزارش در این مورد در تحولات منطقه و بین المللی میشنوید که حزب راستگرای افراطی اتریش برنده انتخابات پارلمانی این کشور شد. آیا میتواند به تنهایی خود قدرت را به دست گیرد؟ در گزارش خواهید شنید. در پایان این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه درباره تاثیرات تحولات شرق میانه بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را با فرشته نگاه فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه میتوانید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نایب، همکاری تکنیکی طاهر روشان، میزبان این برنامه هستم. گوردن براون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش بین المللی، میگوید که در تلاش این انتا محدودیت های طالبان علیه دختران افغان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد. او همچنان محدودیت وضع شده بالای آموزش دختران افغان را بدترین نقص حقوق بشر در سطح جهان دانسته است. این نماینده سازمان ملل متحد از مقامهای کشورهای اسلامی خواسته که به منظور جلوگیری از محدودیت‌های وضع شده در برابر زنان افغان با هم متحد شوند. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
نماینده سازمان ملل متحد در امور آموزش بین المللی میگوید که سرکوب آموزش دختران در افغانستان به گونه آشکار به آپارتاید جنسیتی مبدل شده است. گردون براون در یک نشست خبری که ویدیوی آن روز یکشنبه 29 سپتامبر در یوتیوب این سازمان منتشر شد، افزود که کمیته حقوقی سازمان ملل متحد احتمالاً در نشست آینده خود در ماه اکتبر در مورد وضعیت جاری در افغانستان و شناسایی آپارتاید جنسیتی تصمیم خواهد گرفت.
در ماه اکتبر کمیته حقوق سازمان ملل متحد نشست را برگزار خواهد کرد و روی تعریف آپارتاید جنسی کار خواهد کرد. اما من کاملا مطمئن هستم که آنچه اکنون مردم در افغانستان شاهد آن هستند، همان طوری که می‌دانید، محدودیت ها بر دختران به ویژه دختران جوان در حال افزایش است. آنها دیگر نمی‌توانند بدون محرم در جاده ها به صورت آزادانه رفت و آمد کنند، نمی‌توانند در نهادهای دولتی کار کنند و حتی حق صحبت کردن آزادانه را ندارد. این به گونه آشکار شکلی از سرکوب است که با آپارتاید جنسیتی تبدیل شده است.
گردون براون، نماینده سازمان ملل متحد در آموزش بین المللی، محدودیت های اعمال شده بر آموزش دختران افغان را بدترین نقص در جهان می داند و می گوید این نوع دیگری از آپارتاید جنسیتی است. این مقام سازمان ملل متحد از تمامی سازمان‌ها از جمله کشورهای مسلمان خواست برای جلوگیری از ادامه محدودیت‌ها و سرکوب دختران در افغانستان متحد شوند. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان افغان از جمله در زمینه آموزش و کار وضع کردند که به سطح جهان واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. یک روز پیش از این، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست تا فوراً محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران افغان را لغو کنند. انتونیو گوترش در پیام در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که آنچه در افغانستان رخ می‌دهد را می‌توان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوب در تاریخ معاصر مقایسه کرد. در همین حال برخی از دختران در افغانستان که از تحصیل محروم شدند میگویند که مشکلات زندگیشان هر روز در حال افزایش است. پشتنه، یکی از باشندگان کندهار که دانش آموز صنف 11 بود، به رادیو آزادی گفت:
دا همداسې دوام پیدا کوي، نو دا ډیر لوی ستونزه جوړېدلی شي.
این یک موضوع بسیار جدی است که باید مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران باز شود، زیرا اگر این کار نشود، نسل آینده ما کاملا بی‌سواد خواهند ماند.
خدای دې وکړي چې زر یې مخه ونیول شي او دا ستونزه زر تر زره حل شي.
شبانه پوپلزی، باشنده شهر کابل که دانشجوی سمستر سوم مقطع ماستری رشته ادبیات پشتو در پوهنتون کابل بود. نیز میگوید
خب خواست ما از امارت اسلامی از حکومت می است که همسان با مردا، همسان با طبقه ذکور ما قسم کنا میتونن به درسشان ادامه بدن، درس بخونن، مکتب خلاص کنن، پنتون برن. ما هم خواست ما اینمی است که مکاتب دوباره برای ما باز شوه، بتونیم ادامه بدیم، بتونیم با روزا و اهداف که داشتیم در آینده که از یک طریق به افغانستان خدمت کنیم دوباره بتونیم درس بخونیم.
سبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات تازه این مقام سازمان ملل متحد و پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. در این حال روز پنجشنبه حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته بود که حقوق بشری در افغانستان تامین است و هیچ گونه رفتار تبعیض‌آمیز با کسی صورت نمیگیرد. حکومت طالبان پیش از این همواره ادعا کرده که به حقوق همه مردم از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی متحد است. اما جامعه جهانی و بسیاری از نهادهای حقوق بشری، سازمان همکاری اسلامی و فعالان حقوق زنان میگویند طالبان از اسلام تفسیر نادرسته دارند.
شما شنیدید که 26 کشور سرمنشی سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل و جمع کشورهای پیوستند که اگر طالبان در رفتار خود تغییر نیارند با عدالت بین المللی کشانده خواهند شد. اینکه عدالت بین المللی چی است در گزارش مفصل در ادامه این برنامه خواهید شنید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. شماری از مترجمان افغان میگویند که به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دهه‌های اخیر کار برخی مترجمان افغان با نواقص امراه بوده است. در این حال شماری از مسئولین در افغانستان از مترجمان میخواهند تا آثار علمی بیشتر را ترجمه و به دسترس آنان قرار دهند. همکار ما در این گزارش در مورد این مسائل با نویسندگان و مترجمان متعدد گفتگو کرده که یک جا میشنویم.
ترجمه در پروسه آموزش و انتقال معلومات از یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر یک رویکرد حیاتی قلمداد می شود. به باور بسیاری ها ترجمه وسیله شریکسازی دیدگاه ها، ذهنیت سازی ها و شیوه های مطالعات علمی، ادبی میان ملت هاست. بسیاری از افراد در حوزه زبان و فرهنگ در تلاشند تا آثار علمی و اجتماعی مختلف را از زبانهای دیگر به زبانهای خود ترجمه کنند و زبان خود را از بُعد علمی و فرهنگی تقویت کنند. اخیراً بسیاری از جوانان افغانستان هم به گونه فردی تلاش کردند تا آثار مختلف را به زبانهای میدیا افغانستان ترجمه کنند. پیش از این ده ها کتاب مربوط به افغانستان و رومان و دیگر موضوعات از زبانهای خارجی به ویژه انگلیسی به زبانهای دری و پشتو ترجمه شده است. اما سوال اینجاست که این ترجمه ها تا چه حد معیاری اند؟ مسعود مومن مترجم که کتاب های روزنامه‌نگاری سال، انتخابات و ارتباطات رسانه‌ای را از انگلیسی به زبان های دری و پشتو ترجمه کرده میگوید به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دهه های اخیر کار برخی مترجمان افغان خالی از نقص نبوده است. او به رادیو آزادی گفت
به شکل سازمان یافته متاسفانه چیزی وجود نداشت و اکثر مثلا جوانای ما یا تحصیل کرده های ما که در خارج بودند بعد از برگشتن به افغانستان و جوانایی که در افغانستان زندگی میکنند به شکل آماتور و ترجمه متون میپرداختند که گاهی بدون شک در کارهایشان نواقصی دیده میشد.
محمد انور وفا سمندر نویسنده و مترجم نیز در مورد چگونگی ترجمه به این باور است.
تمرکز مترجم در اصل امانت داری باشه و پختگی زبان مراد بکنه، ولی در ترجمه آثار هنری در پالوی از این که محتوا باید با امانتداری کامل انتقال پیدا بکنه، مترجم باید خودش تجربه کارهای هنری و تخلیقی داشته باشه، یعنی باید ذهن خلاق و باز و ترجمه بپردازه.
محمد امین حقبنا نویسنده چندین اثر از جمله هنر موفقیت، داستان خودکشی و گاه چقدر دیر می شود در مورد ترجمه کتاب و اهمیت ترجمه چنین میگوید:
نظر به کمبود فناوری و نیروی متخصص و اینها، ما نمیتونیم موضوعات تاریخی انقدر مورد پژوهش قرار بدیم، موضوعات باستانشناسی و دیگه موضوعات. برای همین کتاب هایی که در کشورهای جهان اول ترتیب میشه میتونه منبع خوبی برای ما باشه که ما او دانش فرا بگیریم. در کل اگر کتاب ها توسط اشخاص ورزیده و متخصص ترجمه بشه، ارزش بسیار زیاده میتونه داشته باشه.
هرچند مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مورد دلایل نبود مرکز واحد برای معیاری سازی ترجمه آثار در افغانستان و تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ زمان جمهوری پیشین در اواخر حکومت خود وعده داده بودند تا یک مرکز ترجمه تأسیس کنند. آنان گفته بودند کوشش میکنند که نه تنها مترجمان در این مرکز با ترجمه آثار مختلف در سطح افغانستان بپردازند، بلکه تعیین حق الزحمه به مترجمان هم از وظایف این مرکز باشد. از سوی هم برخی از نویسندگان افغان میگویند در افغانستان زیادتر از آثار ترجمه شده دوباره ترجمه می شود. آنان میگویند بیشتر آثار از زبانهای معتبر دنیا و اردو و فارسی و بعد مترجمان مواد را از فارسی و اردو به دری و پشتو ترجمه می کنند که این مسئله هم معیارهای ترجمه را صدمه زده است. آنان پیشنهاد می کنند که مترجمان افغان باید از زبانهای اصلی ترجمه کنند تا ماهیت اصلی به جای خود باقی بماند. محیب الله ازغم نویسنده و مترجم افغان برای رادیو آزادی گفت:
نو پدی حساب زمان نظر داده چه دیده
پدی دیدگاه من این است که آثار از اردو و فارسی ترجمه نشوند. خوب خواهد بود که از زبانهای اصلی چون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و دیگر زبانها ترجمه شود.
فرانسوی، جرمنی و دغسی نور و نړیوال ژبونه مخامخ ژباړه وشي.
آگاهان به این باورند که برای ترجمه معیاری بیشتر از هر مورد دیگر مسلط بودن به زبان مادری ضروری است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تبلیغات بین‌المللی. حزب راستگرای افراطی اتریش برنده انتخابات پارلمانی این کشور شد. بر اساس آرای شمارش شده، این حزب بر رهبری هاربرت کیکل نزدیک به 30% آرا را به دست آورده است. با این وجود، این حزب نیاز دارد که برای تشکیل حکومت با دیگر احزاب ائتلاف کند. حمید حکیمی با استناد به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی گزارش را تهیه کرده که یک جا مشنویم.
بر اساس آرای شمارش شده، حزب راستگرای افراطی آزادی با کسب 29.9% آرای انتخابات پارلمانی اتریش در جایگاه اول قرار دارد. حزب کارل نهامر صدراعظم کنونی اتریش به نام حزب مردم با کسب 26.3% آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است. حزب سوسیال دموکرات هم با به دست آوردن 20.5% آرا جایگاه سوم را از آن خود کرده است. پس از جنگ دوم جهانی این نخستین بار است که یک حزب راستگرا در انتخابات اتریش مقام اول را به دست می‌آورد. با این وجود این حزب برای تشکیل حکومت آینده اتریش باید با دیگر احزاب ائتلاف کند. بیشتر احزاب پیشتاز دیگر علاقه به همکاری با حزب راستگرای افراطی نشان ندادند. پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، مخالفان حزب آزادی در ویانا به جاده‌ها برآمدند و در مقابل ساختمان پارلمان اتریش اعتراض کردند. هواداران این حزب هم به گونه جداگانه به جاده‌ها برآمدند و پیروزیشان را جشن گرفتند. هربرت کیکل، رهبر حزب آزادی و وزیر داخله پیشین اتریش، پس از اعلام نتایج از آغاز یک فصل جدید در این کشور خبر داد.
ما یک فصل جدید را باز کردیم. در حال حاضر ما واقعا در تاریخ اتریش یک فصل جدید را به گونه مشترک می نویسیم. ما این فکر را نهادینه ساختیم که اول مردم است و باز صدر اعظم.
این نتایج نشان دهنده یک تغییر چشمگیر در چشم‌انداز سیاسی اتریش است. رشد چشمگیری حامیان حزب آزادی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از مردم از سیاست های دولت فعلی ناراضند و جناح راست از این نارضایتی رای دهندگان در پیوند به تورم بالا، جنگ در اوکراین و پیامدهای کووید 19 استفاده کرده است. هربرت کیکل رهبر حزب راستگرای افراطی در مبارزات انتخاباتی خود از شعار بازگشت پناهندگان ناخوانده استفاده کرد. کیکل همچنین خواستار کنترل شدید مرزها و تعلیق حق پناهندگی بر اساس یک قانون اضطراری شده بود. حزب او خواستار پایان دادن به تحریم‌ها علیه روسیه و منتقد شدید روند کمک‌های نظامی غرب به اوکراین است. کارل نهامیر صدراعظم کنونی اتریش و رهبر حزب مردم در سخنرانیش به هواداران این حزب پذیرفت که به حزب حریفش یعنی حزب آزادی باخته است. احزاب راستگرای افراطی در بیشتر کشورهای اروپایی در صدر قرار گرفتند. حزب ضد مهاجرت آلمان یعنی AfD آلترناتیو نیز در این ماه آرای بیشتری را به دست آورد. پیش از این در هلند هم یک حزب راستگرا موفق شده بود. در ماه جون هم بیشتر اعضای احزاب راستگرا به پارلمان اروپا را یافتند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. انتونیو گوترش، سرمشی سازمان ملل متحد، روز یک شنبه 8 میزان به صفحه 26 کشور پیوست که خواستار کشاندن حکومت طالبان به محکمه بین المللی عدالت هستند. اخیراً وزرای خارجه استرالیا، هلند، کانادا و آلمان هشدار دادند که اگر طالبان به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان پایان ندهند، علیه آنها به این محکمه بین المللی شکایت خواهند کرد. این موضع‌گیری جهانی تاکنون از حمایت چندین کشور و سازمان بین المللی از جمله 7 بین الملل برخوردار شده است. در این گزارش فرشته نگاه به بررسی محکمه بین المللی عدالت و پیامدهای احتمالی شکایت کشورها از طالبان پرداخته است.
چهارشنبه گذشته وزرای خارجه کانادا، استرالیا، جرمنی و هلند در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه مشترک طالبان را به نقض سیستماتیک و آشکار حقوق بشر به ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران محکوم کردند. در این اعلامیه هشدار داده شده که اگر طالبان به این نقض‌ها ادامه دهند، به محکمه بین المللی عدالت کشانده خواهند شد. این اقدام پس از آن که توسط 26 کشور دیگر و 7 بین الملل مورد حمایت قرار گرفت، روز یک شنبه با حمایت انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد هم روبرو شد. محکمه بین المللی عدالت چیست؟ محکمه بین المللی عدالت که در شهر هاگ هلند و در قصر صلح قرار دارد، در سال 1945 میلادی به منظور حل اختلافات میان کشورها و ارائه نظریات مشورتی حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد تأسیس شد. نصرالله استانکزای، کارشناس امور حقوقی، برای دیازادی در مورد این محکمه چنین توضیح می دهد.
محکمه بین المللی عدالت یکی از ارکان ششگانه ملل متحد است که دارای دو نوع صلاحیت است. یک نوع صلاحیت صلاحیت ترافعی است که هر بین دو دولت در مسائل مدنی و حقوقی دعوای باشه محکمه فیصله میکنن. نوع دوم صلاحیتشان صلاحیت مشورتی و تفسیری هست. هرگاه اسناد بین المللی به شمول کنونسون های بین المللی مورد سوال قرار بگیره در یک مورد خاص یا مطابقت داده شده مورد خاص، دولت ها حق دارن که به این محکمه مراجعه بکنن و تفسیر بخواهند.
آقای استانکزای در مورد تصمیم به کشاندن طالبان به این محکمه چنین میگوید:
چهار دولتی که در قضیه افغانستان در مسائل نقض حقوق زنان این مسئله رو روان میکنه، منظورشان خواهان تفسیر اعمال طالبان هستند که او رو جرم‌انگاری کنن که احتمالاً اگر خصوصیت جرمی رو پیدا بکنه از جمله جرایم ضد بشری تلقی خواهد شد و این محکمه از دو شیوه میتونه که قضیه را تعقیب بکنه. یکی موضوع را به شورای امنیت ملل متحد میده و اونا تصمیم میگیره که ارجاعش کنه و محکمه جنایی بین المللی، یعنی محکمه دومی جهان شمول بین المللی که محکمه جنایی بین المللی است، و یا ایست که مستقیم میتونه به دولت ها تفسیرش بگیره و دولت های قامی دعوا بکنه علیه طالبا در محکمه جنایی بین المللی ICC.
به تازگی عفو بین الملل در بیانیه به نقل از اگنس کالامارد سرمنشی این سازمان تاکید کرد که طالبان زندگی زنان و دختران افغان را به شدت غیر قابل تحمل کردند و آنها را از تمامی عرصه های زندگی حذف کردند. این سازمان از هر اقدامی که طالبان را برای نقض گسترده حقوق زنان پاسخگو سازد حمایت می کند. چرا کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت اهمیت دارد؟ این محکمه تنها مرجع قضایی بین المللی است که صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین 193 کشور عضو سازمان ملل متحد را دارد. بر اساس قوانین سازمان ملل متحد، فیصله های محکمه بین المللی عدالت نهایی هستند و امکان تجدید نظر وجود ندارد. عدم اجرای حکم تنها از طریق ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد قابل پیگیری است. ملل متحد می گوید که اگر کشور به تعهدش بر اساس حکم عمل نکند، تنها رای باقی مانده برایش رجوع به شورای امنیت ملل متحد است که بر اساس منشور این سازمان می تواند به قطعنامه رای بدهد. اما در جمع 5 عضو دائمی شورای امنیت، چین، روسیه، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، در 3 سال برگشت طالبان به قدرت، چین و روسیه در بیشتر موارد از رای دادن علیه حکومت طالبان امتناع ورزیدند. از جمله شورای امنیت ملل متحد در دسامبر 2023 با 13 رای مثبت و 2 رای ممتنع از سوی چین و روسیه قطعنامه خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان را تصویب کرد. غوث جانباز آگاه امور سیاسی در این مورد میگوید:
ای که تخلفات از موازین حقوق بشر و آزادی های بشر و مخصوصا حقوق و آزادی های زنان نقض این حقوق از طرف گروه حاکم مشهود است، به این شک نیست. البته که یه تعداد کشورهایی که فعلا در تعامل فعال با طالبان قرار دارن موانع را در این رابطه ایجاد خواهند کرد، لیکن متحد در رژن فشار سیاسی، فشار اقتصادی، فشار مالی، فشار حقوقی و بالاخره فشار اخلاقی بالای گروه مشهود است که روز به روز افزایش خواهد داد.
عواقب کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت چیست؟ طالبان از زمان برگشت به قدرت در سال 1400 تا کنون توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدند و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد هم به نماینده این گروه واگذار نشده. نصرالله استانکزی به این باور است که کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت می تواند پیامدهای جدی برای این گروه به امرا داشته باشد و به دردسر جدید برای آنها مبدل شود.
به یقین هرگاه مسائل تحقق پیدا بکنه نتایج را در قبال خواهد داشت. از یک طرف متضررینی که در نتیجه اعمال نقض حقوق بشری از طرف حاکمان کابل مورد ضرر قرار گرفتن با عدالت سست پیدا میکنن و ثانیاً تحریمات و تعزیرات جدید علیه مقامات طالبان و در مجموع امارت اسلامی وضع خواهد شد.
عکس‌العمل طالبان در این مورد چی بوده؟ حکومت طالبان هنوز در مورد حمایت سرمنشی سازمان ملل متحد از این تصمیم ابراز نظر نکرده، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اقدام استرالیا، آلند، جرمنی و کانادا گفته بود که حقوق بشر در افغانستان رعایت می شود و هیچ تبعیض علیه کسی صورت نگرفته است. اما از زمان به قدرت رسیدن طالبان در تابستان 1400 این گروه مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته و نهادهای تحصیلات عالی را نیز برای دختران مسدود کردند. همچنین زنان از فعالیت در بسیاری از ادارات حکومتی و مؤسسات غیر دولتی، سفر بدون محرم، حضور در پارک‌های عمومی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی منع شدند که این اقدامات عکس‌العمل‌های شدید بین المللی را به دنبال داشته است. اما بسیاری از زنان از این اقدام تازه استقبال کردند. رقیه سایی، فعال حقوق زنان، از حمایت بین المللی برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت استقبال کرده و امیدوار است که این اقدام بتواند وضعیت زنان و دختران در افغانستان را تغییر دهد.
امیدوار استم که سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و جهان تعهد خودشان را به حقوق بشر به نمایش بگذارن و ثابت بکنن که نمیتوانن اجازه بدهن که نقض حقوق زنان و پایمال کردن کرامت انسانی آنها در افغانستان همچنان ادامه پیدا بکند. ما خواستار به محکمه کشانیدن طالبان در دادگاه لاهه هستیم و طالبان باید در قبال این همه جنایت و آپارتاید جنسیتی که حاکم ساختن باید پاسخگو قرار داده شود.
فرشته نگاه بود که در مورد عدالت بین المللی صحبت میکرد. او در ادامه ساعت در بحث 25 دقیقه هم درباره تاثیرات تحولات در شرق میانه بالای افغانستان تحت حاکمیت طالبان نیز بحث دارد. و ما پیش از اون چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید که شماری از اعضای شاخه خراسان گروهی دولت اسلامی داعش را که شامل یک تبعه تاجیکستانی میشود بازداشت کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز دوشنبه در اعلامیه در صفحه اکس خود از این مطلب گزارش داده است. در حمله گزارش داده است و گفته که در حمله بر کارکنان ریاست نظارت و تعقیب فرمان ها یا لوی سورنوالی قبلی هم همین گروه داعش دست داشتند. در آن حمله که به تاریخ 22 سنبله رخ داده و گفته طالبان 6 نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. دهها کودک افغان به اتهام نداشتن اسناد در زندان مرکزی شهر پشاور در توقیف به سر میبرند. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان از این مطلب گزارش داده است. شماری این کودکان 25 تن اعلام شده است. وزرای مشترک صنعت و تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تجارت دو جانبه از طریق تورخم میان این دو کشور 50% کاهش یافته است. شاهد حسین رئیس این اتاق با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی از این مطلب خبر داده است. با گفته او میزان تجارت دو جانبه از طریق این را به ارزش 800 میلیون دلار بود و حالا به 400 میلیون دلار کاهش یافته است. اردوی اسرائیل میگوید که بجت های جنگی آنها صبح امروز دهها هدف حزب الله را در منطقه بیکای لبنان بمباردمان کرده است. حزب الله یک گروه تروریستی و نظامی است که توسط امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. با معذرت. و تعداد قربانیان سیلاب‌های اخیر در نیپال به 192 نفر افزایش یافته است.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هست. ما به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. در این بحث در مورد آخرین تحولات شرق میانه گفتگو میکنیم. این تحولات بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ تحولات در شرق میانه با حملات گسترده در نوار غزه سوی اسرائیل پس از حمله جنگجویان حماس در اکتبر 2023 به آن کشور آغاز شد. حماس سوی اتحادیه اروپا و امریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. حکومت طالبان در افغانستان همواره عملات اسرائیل بر غزه را محکوم کرده است. تنش ها در منطقه زمان شدت گرفت که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در ایران هدف قرار گرفت. ایران اسرائیل را مسئول آن خوانده. طالبان در آن زمان هم کشته شدن هنیه را شدیداً محکوم کردند. جمعه گذشته در عملات گسترده اسرائیل رئیس حزب الله لبنان در بیروت کشته شد. ایران متحد نزدیک حزب الله این حمله را شدیداً محکوم کرد. حزب الله لبنان هم از سوی ایالات متحده با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اما این بار طالبان رسماً در این مورد هنوز چیزی نگفتند و خاموشی اختیار کردند. با در نظر داشت روابط نزدیک طالبان با ایران و روابط نزدیک ایران با حزب الله لبنان و حماس، تحولات جدید منطقه بر وضعیت افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ در این مورد در بحث امروز 25 دقیقه می‌پردازیم. در این بحث با خود میمانای هم دارم: غوث جانباز، آگاه امور سیاسی، سمی استانکزای، آگاه اقتصادی و حکومتداری، و محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد پنتون در برلین در این بحث با ما هستند. تشکر میکنم از میمانای ما که دعوت ما را پذیرفتن و با ما وصل شدن. جانباز صاحب سلام. اولتر از همه از شما میخواهیم بپرسم که طالبان که چندین بار عملات اسرائیل بر غزه را محکوم کرده، کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه را هم محکوم کردند، به چی دلیل به نظر شما در مورد عملات اسرائیل در لبنان و کشته شدن رهبر حزب الله لبنان هنوز خاموش هستند به نظرتان؟
خب این سوال خوب باید از طالبا بکنیم. بردرسی اول به شما سلام و کسایی که در بحث شرکت دارن و به تمام شنوندگان. ببینین، حتما گروه حاکم در افغانستان، گروه طالبا، هنوز دستور عملی را از طرف مرکزهای خارجی که نا حمایت میشن به دست آوردن که چی عکس العمل نشان بدن. در کل خاموشی طالبا، خاموشی حامیانشان در منطقه مثلا پاکستان و سایر کشورها نشان میده که کدام دوستی اسلامی بین از اونا وجود نداره، کدام دایه حمایت از مردم مسلمان وجود نداره و فقط و فقط یک تجارت است و یک بزنس است و شعار است که منافع اشخاص، گروه از افراد و بالاخره بعضی کشورها دقیقاً تامین میشه. ما شما میبینیم امی پاکستانی که دایه اسلام تمام جهان ای برپا کرده ظاهرا، و حتی میگن که نام کشور ما به می کلمه اسلامی مسمی شده. ما شما میبینیم که در عمل ابدا هیچ نوع حرکت فیزیکی عملی در رابطه با حمایت و دفاع مثلا از حقوق مردم فلسطین و حال این مردم لبنان که به طور کتلوی، به طور دست جمعی قربانی میشن، اینا از خود نشان ندادن. لیکن اگر در افغانستان حکومت بدل از یا نباشه، در افغانستان سیاست بدل از یا نباشه، در هند کارهای صورت بگیره که بدل از یا نباشه، یا آزادی کشمیر را میخواین، آزادی افغانستان را میخواین و سایر مسائلی که مشخص امو منافع استراتژیکی که از یا را تامین میکنن. بنابراین ما میبینیم اینجا برخوردهای چندگانی این کشورها و سایر کشورهایی که پالیسی های بسیار مشابه مثل پاکستان با پیش می‌دارن، هیچ نوع همبستگی عملی، نه شعاری، نه تجارتی در کارکرد و در پالیسی های عملی کشور به نام پاکستان وجود نداره. چرا من بسیار تاکید میکنم سر پاکستان؟ به خاطر از اینکه آنچه که امروز در حاکمیت افغانستان قرار داره به نام امارات طالبانی یا پیوند ناگسستنی دارن با پاکستان و امو پالیسی را پیش میبرن که دستور عملش از پاکستان و شاید هم از حامیان پاکستان به دست بیارن. به این خاطر ما کدام حرکت خاصی را از اینا میتونیم که انتظار نداشتیم.
تشکر جان باسایب، لطفاً امروی ما بمانین. بحث 25 دقیقه از سمی استانکزای، آگاه اقتصادی و حکومتداری هم با ما هستن. استانکزای صاحب، از شما میخواییم بپرسم، چون بس وقتش کم است، اگر متمرکز و کوتاه همه ما بپردازیم که همه صحبت کنیم، آیا خاموشی طالبا در برابر عملات گسترده اسرائیل در لبنان به این معنا است که طالبا نمیخواین به خود درد سر ایجاد کنن با در نظر داشتی که امریکا متحده نزدیک اسرائیل است به نظرتون؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمانان گرامی و همه بینندگان عزیزتان. دقیقاً دا آمدن حکومت طالبان مهمترین مسئله قرارداد دوحه بود. در قرارداد دوحه و زمایم پنهانی قرارداد دوحه و همچنان قسمی که جان باز صاحبان برش نشاره کردن، گروه های نیابتی که ایجاد شدن، چی حزب الله یا حماس و یا که اونا پشتیبانی از حکومت ایران دارن، طالبا و گروه های حزب های افغانی جهادی افغانستان، اونا توسط ISI و استخبارات پاکستان ایجاد شده بودن با همکاری مالی CIA در آن زمان، در زمان جنگ سرد. و یک مثال خوبی که پیش روی طالباسی است که با همون شکلی که چون گروه های افغانه و یا احزاب افغانه اسلامی که از اوامر ISI سرپیچی کردن و ISI به بسیار سادگی اونا را از بین برد، این تجربه پیش روی طالبا است دیگه. اینا نمیخواین که از حامی مالی خود، از همون کسی که برشان پناه داده تمویل مالی کرده، از او سرپیچی بکنن و مثلا به جای برسه که به سرنوشت مجاهدین اینا مبتلا شوند. از این خاطر فکر کنم که با بسیار یک مسئله جدیه که یا باید از امو دایی که جهاد جهانی و گلوبل جهادیسم از او دفاع کنه که مردم به او اساس افعال کرده بود، و یا هم طرف حمایت مالی خود را بگیره از سیاست.
اما این طرف حمایت مالی را چرا در زمان محکومیت عملات اسرائیل بر غزه در نظر نگرفت؟ مثلا همیشه انوارتو در نشست سیوم دوحه هم طالبا در گفتگوهای خود گفتن که عملات اسرائیل در غزه اینا محکوم میکنن، حتی به صراحت دوجا با سازمان ملل در این مورد صحبت کرده بودن. او وقت این موضوع مالی در نظر نگرفته بودن ایره؟
فکر کنم در اون وقت هم اینا بعد از بسار بحث اجازه گرفته بودن که چون این نظریات ارائه کنن، از خاطر که از طرف سربازهای خود، کسایی که اینا به اساس همین دایه اونا رو استخدام کرده استفاده کرده، تحت فشار قرار داشتن و ما میدیدیم که غیر مستقیم از امرشون سرپیچی کردن. اونا در سوشل میدیا، در فیسبوک و در اینا عکسای اونا رو پخش کردن. به خاطر مدیریت اذهان سربازهای خود و به خاطر مدیریت اذهان عامه، او اقدام بعد از اینکه مطمئن است مشوره ها صورت گرفته و اجازه گرفتن، و او هم اکثر عمل بسیار نرم و بسیار لطیف به او شکل بود دیگه. در او وقت هم اینا اقدام عملی نگفتن.
تشکر استانک زای صاحب، امروی ما بمانین. محمدی ساقتمر آقای امور سیاسی و استاد پنتون در برلین هم امروی ما هستن. ما این سوال بعدن از جانباز صاحب هم میخواییم بپرسم که آنچه که در شرق میانه اکنون جریان داره، اتمر صاحب شما چی فکر میکنین؟ این تأثیرش بر افغانستان تحت حاکمیت طالبا چی میتونه باشه؟ تأثیر خود داشت یا نه؟
البته تأثیر از هم میتونه زمینی باشه، غیر مستقیم، هم میتونه مستقیم باشه. ما به این باور هستم که تأثیر مستقیم هم داره و تأثیر غیر مستقیم هم به اوضاع منطقه و به افغانستان داره. البته تشنجاتی که در منطقه به زور رسیده امروز ای بسیار جدی است. من تو فکر میکنم که اسرائیل حالی دو موقعیت است و در موقف پیروزی است. کوشش میکنه تمام دشمنهای خوده اینا زمینگیر بسازن، و مخصوصا ایران در این مرحله هدف از ایناست. گرچه دو بار یا سه بار در گذشته اما توانایی و یا به اصطلاح موقف ایران بازمایش گرفته شد. ایران در زمانی که قنصلگری از اینا هدف راکت ها و بمباری اسرائیل قرار گرفت در عراق، اینا اکسل عمل بسیار ضعیف نشان دادن و به می ترتیب کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران ای هم یک آزمایش بود که ایران به اصطلاح سیاست های زیر به چالش بکشن که اونا اکسل عملشان ضعیف بود. بالاخره اسرائیل تصمیم گرفت که نه، حال وقتی است که با تمام عناصری که مخالف اسرائیل است، اینا از منطقه یک پیدگی روار دارن. و مسئله حماس بر اسرائیل یک بهانه شد که تا اینا بتانن به مو انتقام جویی خود ادامه بتن، به کشتار دست جمعی دست بزنن و دنیا هم جلو دست از اینا را نگیرن. و اگر ایران داخل ای جنگ شود، ما به این بارستم که ایران داخل از دولت افغانستان تقاضای همکاری و کمک بکنن.
اما هیچ کشور هنوز افغانستان، یعنی حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت نشناخته، به شمول ایران. شما فکر میکنین که ایران در موقف باز باشه که کمک احتمالی بخواه از طالبان؟
ببینین، رهبر ایران چند پیش میگه پر گفت که افغانستان جز محور مقاومت است، به این معنا که اینا روابط خود دارن. و ضمن ای که ای یک موومنت یا یک حرکتی که او صبغه جهاد و مبارزه جهادی و اسلامی داشته باشه علیه کفر، این در منطقه موجود است و این را باید نادیده نگیریم. اگر
تشکر.
ما بخواییم
بفرمایید. با معذرت ادمر صاحب، اگه جمله تان ختم کنین که باز من میرم طرف جان باز صاحب، وقت برنامه
اگر هدف این بود که اگر ما بخوایم اگر ما نخوایم، اگر همینطور یک حالت به افغانستان خود به خود به طرف جنگ کشانیده میشه.
تشکر، لطفا امرای ما باشین. جان باز صاحب، با در نظر داشته روابط یا تعامل حکومت طالبان با ایران که برشت مر صاحب هم اشاره کردن و حمایت ایران از حزب الله لبنان و آنچه که اکنون در شرق میانه جریان داره، شما چی فکر میکنین که تأثیر بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان وضعیت خواهد داشت؟
خب یه چند گپ از خانم نگاه. اول خب امروز حکومت ایران اعلان کرد که خودش نه عسکر خود، نه نظامی های خود به لبنان اعزام نمی کنند. البته کمک تسلیحاتی خواهد کرد مثل سابق و اتو پوزیشن کرد که گویا همین پروکسی هایش که یکی شامه نمی حزب الله است و خودشان قادر هستند که در مقابل اسرائیلی ها استادگی بکنن. یک طرف قضیه که یعنی پای خود کشید از دیدگاه ای که خودش داخل این معرکه شوه، به خاطر از اینکه میفهمه که در جنگ کلانه که اگر در شرق میانه در بگیره بازنده است و فعلا در اوت یک پوزیشن نیست که ضعیف شوه، از این بیشتر به حالت هست که قوتهای خود انرژی مادی و معنوی خود به شدت در حال مصرف انداخته در این منطقه، حوثی ها هست و همین حزب الله هست و سایر پروکسی هایشان که در اینجا فعال هستند، همراه از او به تمام مانا شریک هست، از او حمایت میکنه، با او را تسلیح میکنه، انگیزه میبخشه. داره آنچه که ارتباط داره به افغانستان، ما فکر نمی کنم که ایران با تمام نفوذی که در بعضی از حلقات در درون طالبان داره موافق به این شود که افغانستان، مردم افغانستان به شکل کتلوی، به شکل یک اردوی کلان، به شکل یک کسی که انگیزه زیر داشته باشه که برن در لبنان و در سوریه و در کجا کجا به شکل اردوی کلان اشتراک بکنن، این کار محال است و این طالبان تن نمیتن. البته حلقات در داخل طالبان است و در سایر گروپ های افغانستان هست. ما شاهد از این بودیم که یک زمان چیزی به نام فاطمیون ساخته شده بود که صرف همین ایرانی ها از حالت بسیار خراب مهاجرین ما استفاده کردن و را به مرگ روان کردن دوچه که عواقبش تا امروز ما میبینیم در افغانستان. به این ترتیب ما فکر نمی کنم که طالب در یک تعامل نظامی کلان با ایران و ایران دست بده و داخل کدام اقدام نظامی علیه دشمنای ایران شوه. صحیح است که اسرائیل یک کشور اشغالگر است. این درست است که اسرائیل یک کشور است که جنایات بشری را مرتکب میشه، نسل کشی را مرتکب میشه. لیکن طالب حرکت نیست که او ممثل ارادی
عطا خودش باشه، چون این یک گروه نیابتی است که مدیریتش در دیگه جای است. به خاطر من فکر نمیکنم که ایرانی ها بتانن از افغان ها به شکل وسیع، خب شکل پراگنده انفرادی بعضی حلقات میتانن که سمپاتی خاص داشته باشن به ایران، یک طرف قصه است و یک تعداد شاید به خاطر همبستگی عمومی زیر تحریک عمومی برن و در وجه خود قربانی کنن یا اشتراک کنن، امکان از این میره. اما به شکل دست جمعی، به شکل سازمان یافته، رهبری شده، مدیریت شده، این چیز ناممکن است. البته تبعات عمومی بحرانی که حال میره در حالت داغ شدن بیشتر، این تبعات از این در کل سر افغانستان زیاد است، به این شکل نیست، چون در اذهان مردم مسلمان افغانستان بیچارگی مردم فلسطین مخصوصا و حال مردم لبنان طبعا که روحی خوب را به جا نمیگذاره، تأثیر منفی میکنه و احساسات انسانی و بشری و اسلامیشان طبیعتا که به تحریک میآید. لیکن در کل افغانستان محور کدام مقاومتی که در رأس از ایران قرار داشته باشه قرار نمیگیره به نظر من.
تشکر جان باصایب، امرای ما بمانین. استانگزای صاحب، میخوایم از شما بپرسم از موجودیت گروه های تروریستی در قلمرو افغانستان و تازگی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم کشورهای ابراز نگرانی کردند. عملات اسرائیل علیه گروه های تندرو مثل حماس در غزه و حزب الله لبنان در بیروت، این میتونه که زنگ خطر هم باشه به طالبا، چرا که در اینجا هم خو میگن که گروه های تروریستی یا گروه های تندرو مسلح مثل داعش این میتونه خطر ایجاد کنه به کشورهای منطقه، به کشورهای همسایه. ما عملات شده ایران دیدیم، عملات شده روسیه دیدیم، شما چی فکر میکنین که این زنگ خطر به طالبا نیست؟
در اینجا دو مسئله است که باید دیده شود. یک مسئله ای است که فعلا طالبا قراردادی از بین بردن گروه های تروریستی را گرفتن، قرارداد دوحه و زمایم پنانیش در اوجه با واضح اینا تعهد سپردن که این گروه هایی که به خلاف منافع امریکا و اسرائیل است اونا را باید اینا از بین ببرند افغانستان. و قسمی که معلوم میشه افغانستان به یک دامگاه مثل یک دام برای گروه های مخالف غرب و اسرائیل بدل شده. کشته شدن آمدن امین الزواهری و کشته شدنش در افغانستان یک مسئله بسیار بسیار یک مثال واضح است که اگر دنبود همکاری استخباراتی طالبا هیچ وقت امریکا و نمیتونست اونا را هدف قرار بدن. دیگه طالبا پالیسیشان به او طرف است و تمامی کلانایشان به او جهت کار میکنند و به او جهت ای پولایی که میاید در او سمت مصرف میشن. ولی در اینجا یک پیچیدگی که وجود داره است که در دوران جهاد هم در او زمان هم هدف از جنگ سرد و از بین بردن اتحاد جماهیر شوروی بود، ولی در بین گروه های دیگر تروریستی ایجاد شدن که از کنترل بیرون بودن که ایجاد گروه حزب الله هم سرمنشش به مو زمان میگرده، یا گروه های دیگه آمدن عبدالله عظام و اینا. از این خاطر پیچیدگی این مسئله پیچیدگی دارد، چون نظم یا حکومت وجود ندارد که پالیسی‌های منظم داشته باشد تا حاکمیت و موارد دیگه حکومتداری تقویت کنه. از این خاطر امکانات بسیار زیاد وجود دارد که از یک طرف اینا او گروه ها را از بین ببرن، گروه های دیگر ایجاد شود که ای سردرگمی و ای مسئله تروریسم و اینا به شکل دوامدار ادامه پیدا کنه. غرب و امریکا و اسرائیل و اینا همه از این مسئله آگاه هستن با وجودی که تدابیر خود میگیرن، ولی باز هم امکانات بسیار وجود داره که اینا ایجاد شون.
سلامت باشین. اتمر صاحب، آیا طالبا به تنهایی میتونن که علیه گروه های مسلح مستقر در افغانستان بجنگن، مثل داعش، مثل تحریک طالبای پاکستان، این گروه هایی را که تعهد کردن در توافقنامه دوحه، قسمی که استانگزای صاحب هم اشاره کرد؟ لطفاً کوتاه اگر جواب بدین. بفرمایید اتمر صاحب. من صدای اتمر صاحب ندارم متاسفانه. امکار تخنیکیم تلاش میکنه که به اونا وصل شوه. خب جان با صاحب شما بگوین، به توافقنامه دوحه استانگزای صاحب اشاره کردن، فکر میکنین که طالبا به تنهایی با وجود که از طرف هیچ کشور به رسمیت شناختن نشدن، قادر به ای هستن که علیه گروه های مسلح مستقر در افغانستان بجنگن و آنها را سرکوب کنن؟
ببینین خانم نگاه، اصلا مهم نیست که افغانستان که تحت حاکمیت طالبا است از طرف کسی به رسمیت شناخته شود. اصل قضیه ای است که در داخل افغانستان حاکمیتی که به نام طالبانی و امارتی است از طرف مردم افغانستان مشروعیت ندارد. تا وقتی که در کابل حکومت مشروع، مسئول و ملی ایجاد نشه، هیچ کسی و شمولی نمی گروه نابکار طالبان هیچ قوتی را پیدا کرده نمیتونن که به ضد کدام گروه تروریستی یا دهشت افغان مبارزه منسجم، علمی و نظامی کرده بتونن. چرا؟ به خاطر از اینکه خود طالب تا وقتی که این ملکی نشه، تا وقتی که این مدنی نشه، تا وقتی که این دولت مدار نشه، تا وقتی که تغییر ماهیت نده، از شبه نظامی بودن نبرایه، خودش نمیتونه یک گروه است. پس ای امرای رفقای خود چه قسم جنگ خواد کرد؟ چه قسم واره نبود خواد کرد؟ یک مطلب بسیار مشهور اروپایی است میگه بگو کی است دوستت که بگویم کی هستی تو. به این صورت تا وقتی که این رژیم مستبده که از زن یا نفرت دارن، از ایجاد قانون یا نفرت دارن، و تا وقتی که مشروعیت خود از داخل افغانستان، از مردم افغانستان کسب نکنن، ای بگومگوهای از یا این شعارهای میانتوهی از یا که ما این گروه را سرکوب خواد کردیم، این گپایی همه شعار و گپای هوایی است. هیچ کس یا نه همراهش مبارزه کرده میتونن، نه نابود ساخته میتونن. با کدام ابزار؟ با کدام ترتیب؟ وقتی که در داخل مردم به تو سمپاتی نداره و در بیرون خودتان میبینین که کدام از رسمیت شناختن حرف نیست. ای که بعضی کشورها نظر به ضروریات خودشان، نظر به منافع خودشان داخل تعامل هستن امرا ایجا، او که یک بحث است که زیاد مربوط افغانستان نیست، مربوط همون کشورها است. چون اون کشورها در حال توسعه هستن، منافع امنیتی، استخباراتی، نظامی خود تامین میکنن. به خاطر ده تعامل از کتازی گرون و به خاطر افغانستان و مردم افغانستان.
تشکر جان باسه و اتمر سه بگه اکنون صدای مرا دارین. با در نظر داشت وضعیت در شرق میانه به نظر می رسه که همه توجه اکنون به او طرف است، توجه از افغانستان داره ایستا ایستا دور میشه و وضعیتی که در افغانستان است، مثلا وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنها و دخترها، چی فکر میکنین که حال دیگه تمام غرب توجهش به او طرف است و افغانستان از نگاه ها یک بار دیگر دور خواهد شد؟
یقینا ما به این باورستم که بحران ها و حوادثی که در منطقه رخ داده رئیس سبب از این میشه که توجه جهانیان به دیگر طرف. جنگ اوکراین آغاز از این بود که توجه غرب از افغانستان به طرف اوکراین بره و به می ترتیب مسائل غزه و اخیراً همین مسئله لبنان و تقابل ایران با اسرائیل، اینا همه مسائل هستن که توجه جهانیان به اون طرف جلب میکنن. ولی نباید فراموش بکنیم که افغانستان فراموش شده. یعنی ما به این باور نیستم که افغانستان فراموش شده باشه. افغانستان در اجندای مردم دنیا، سیاست مدارا و حتی خود افغان ها فعالین سیاسی موجود است و این روزمره در رسانه ها، در مطبوعات و در دنیا انعکاس داده میشه. بر صورت ایران در منطقه جنگ نیابتی و پیش میبره. ایران امروز هم نمیخواد که مستقیما در گیر یک جنگ تمام عیار با اسرائیل باشه. هدف از حرفا پیشتر می بود که ایران مثل که لشکر فاطمیون از افغانستان جمع جور کرد و به سوریه برد، همونطور میتونه در زمانی که ضرورتش باشه از نفوذی که در داخل افغانستان داره از افغان ها سربازگیری بکنه و به نفع یک جنگ نیابتی بر خود از اینا استفاده بکنه. ولی شاید هم خود حکومت طالبای که یک تعداد طالبای رده پایین که طبعا اونا با شعار امو جهاد، جهاد اسلامی بسیار متحد هستند تا ای که سیاست هایی که در سطح رهبری طالبا بر افغانستان گرفتن میشه.
بسیار زیاد تشکر. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را شنیدین شنونده ها. تشکر از امرائیتان در این بحث، غوث جانباز، آقای امور سیاسی، سمی استانکزی، آقای اقتصادی و حکومتداری و همچنان محمدی ساقطمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین ما را همراهی کردن. تشکر از شمایی که رادیو آزادی را مشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در ادامه هم با ما بمانید.